أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا فبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. چند سوال مربوط به سوره مبارکه مرسلات بود که بعضی ها دیر به دست ما رسید که انشاءالله فردا مطرح میشه. یکی دو سوال که مطرح میشه این است که سوال شده در سوره مبارکه مرسلات 10 بار کلمه ویل لومئذ للمکذبین تکرار شده، نه بیش از اون. درست است 10 بار در این سوره تکرار شد و در قرآن تقریبا در حدود 20 مورد یا یه قدی کمتر یا یه قدی بیشتر بازگو شد کلمه ویلون للمکذبین 12 بار. 10 بارش در سوره مبارکه مرسلات هستی گذشت، 1 بار در سوره مبارکه تور هست. آیه سوره تور این است: فویلون یوم ادل للمکذبین الذین هم فی خوده یلغبونه یوم یدعون الی نار جهنم دعا. 1 بار سوره مبارکه متففین. مطلب دیگه این که جهان مثل حلقات ریاضی بودن منافات ندارد با اون چه که وجود مبارکه است. امیر سلام الله علیه در هنگام وداع ابوذر در مرز مدینه از مدینه به ربزه گفته شد. قبلا نهایت فرمودید که مرحوم کلینی در کتاب شریف روزه کافی مراسم تودیع ابوذر رضوان الله تعالی علیه را که خواستن او را از مدینه به ربزه تبعید کنن، گفتن کسی حق تودیع ندارد، ولی حضرت امیر اطلاع نکرد و وجود مبارک حسنین هم در خدمت حضرت بودن، بعضی از صحابه هم در خدمت حضرت بودن، برخی از کلمات را این زبات مقدس ذکر فرمودن، بعضی از کلمات را خود ابوذر در پاسخ اونها. یکی از اون کلمات نورانی که وجود مبارک حضرت امیر و ابوذر فرمود این بود که اگر کل آسمان قطره از اون نازل نشود و بستر زمین نظیر فلز گیاهی رویده نشود، خدا میتواند بندش را روزی دهد. این فرمایش حضرت امیر است که در جلد 8 کافی آمده. گاهی سوال میشه اگر چون چه جهان مثل حلقات ریاضی است، این سبک چگونه است که هیچ بارانی نیاید و هیچ گیاهی رویده نشود؟ مستحضری که جریان ریاضی بودن یعنی منظم بودن، یعنی فشار مالیش منظم است، نظامش منظم است، فشار اخلاقش منظم است، چون که رفاه اقتصادیش منظم است، رفاه نظامیش هم منظم است. انا کل شیئن خلقناه بقدر. گاهی به شر، گاهی بالخیر، گاهی به سیئات، گاهی بالحسنات. معنای ریاضی بودن این نیست که همشون راحتن، همیشه راحتن. فقر در جای خود، غنا در جای خود، بیماری در جای خود، هلاکت در جای خود، اینا مثل حلقات ریاضی است که اینجا جای بیمار شدن است که شخص را با بیماری میگیرد، فرونجا جای رفاه است که شخص را با رفاه میگیرد. بلوناهم بالحسنات والسیئات، 1. به شر والخیر فتنه، 2. معنای ریاضی بودن منظم بودن است نه مرفه بودن. اما اون چه که مربوط سوالات بعدی است انشاءالله در فرصت های دیگه ذکر میشه. اما سوره مبارکه عمه تسائلون که آخرین جزء قرآن است، فرمود عمه تسائلون که این مستحضرید، این الف در اثر تکرار این سوال ها برای خفت ساقط شده، اماست، مثل لمه بمه و امثال ذلک، که عمه تسائلون نه عمه تسائلون. تسائل گاهی بین مؤمن و کافر است، گاهی بین مؤمنین است، گاهی بین کافر است. مسئله قیامت از مهمترین مسائلی است که اون روز محل تساؤل بود. اگر ما خواستیم ببینیم که اون محور تساؤل چیست، باید در این مقطعی که سوره مبارکه نبع نازل شده است به تاریخ اون عصر و مصر مراجعه بشه. مستحضرید که بررسی قرآن و تفسیر قرآن سه فراز دارد، یکی شأن نزول دارد، یکی جو نزول دارد، یکی فضای نزول. شأن نزول مربوط به آیه است، جو نزول مربوط به سوره است، فضای نزول مربوط به کل قرآنه. مثلا سوره مبارکه بقره که در مده نازل شد، اینکه یک شبه یا یک روزه نازل نشد، در طی این مدتی که این سوره نازل شد باید بررسی بشه که رخدادهای تلخ و شیرین مدینه چی بود. یا سوره انبیا و مانندون که در مکه نازل شد، یک روزه که نازل نشد، بعضی از سوره کوچک خب یک روزه نازل می شد، اما بعضی از سوره در دو سال سه سال طول می کشید. اون رخدادهای تلخ و شیرین زمان نزول این سوره دو سه ساله روش بگن جو نزول، یه تعامل متقابلی است بین رخدادهای اون مکه با سوری که نازل می شود. و اگر این سوره بخواهد به خوبی روشن بشه، اون مسئله جو نزول الا و لابد باید روشن بشه، چون جو نزول سوره به مثابه شأن نزول آیه است. چه اینکه اگر کسی بخواهد کل فضای قرآن مشخص بشه، باید فضای جهان را بررسی کند در ظرف این 23 سال. اگر بخواهد ببیند که پیام این 23 سال چیه، باید ببیند در این 23 سال جهان چه گذشت. چون قرآن کریم در سه بخش سوره و آیه دارد، یه بخشش بخش ملی و محلی است که با مسلمین و مؤمنین درباره احکام و حکم شرعی کار دارد، یا ایها الذین آمنوا حکم اینه اینه اینه. یه بخشش منطقی است، ملی و محلی نیست، که با مسلمان ها از یک سو، مسیحی ها از سوی دیگر، کلمی ها از سوی دیگر، و اینها که موحدند و از یک خانواده اند، قرآن با اینها کار دارد. یا اهل کتاب این است، با اینها چگونه جزی بدید، لا یدی نون دین الحق، که این بخش بخش منطقی است نه ملی و محلی. بخش سوم بخش جهانی و بین المللی است، کاری به حوزه اسلامی یا کاری به حوزه ایمانی مخصوص ندارد، با بشر کار دارد. نظیر سوره مبارکه مدثر، در اونجا کلمه بشر سه بار تکرار شد. یک بار حرف اون شخصی بود ولی که از اتاق فکر در آمده که بررسی کنن که در باره قرآن کریم چه بیادبی کنن. گفتن فرشته از آسمون نیامده، پیغمبری از زمین بر نخواسته، این هازا الا قول البشر، یه آدم عادی نرفه میزنه معاذالله. در همون سوره مبارک مدثر بعد از بیان عظمت قرآن کریم دوبار کلمه بشر ذکر شده، که ذکر آل البشر نظیرن للبشر، یعنی حقوق بشر است. این مربوط به عرب و عجم نیست، مربوط به مسلمان و مسیحی و اینا نیست. لذا در این بخشا وقتی پیام قرآن روشن بشه که فضا یعنی فضا، در طی این 23 سال جهان چه حادثه ای اتفاق افتاده است، ما با این فضا نزول کار داریم، قرآن با این فضا نزول کار دارد، این ایام که مربوط به خلافت و ولایت و امامت وجود مبارک حضرت است با این فضا نزول کار دارد. حالا ما که همیشه منتظریم و آماده ایم و انشاءالله و موظفیم، اما حالا حضرت ظهور کرد، حضرت ظهور کرد، هم بخش ملی و محلی رو زنده می کند، هم بخش منطقه‌ای رو زنده می کند، هم بخش بین‌المللی را. حالا حوزه های علمیه که شاگردان مستقیم حضرتن، حضرت به اینها دستور میده شما باید فرون کشور بدید، فرون شهر برید. این ذکر البشر را در آیات دیگر به این صورت بیان فرمود که فرمود لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون و کفا بالله شهیدا. این لیظهره علی الدین کله یعنی همون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که الاسلام یعلو ولا یعلا علی. بارها برزون از این جمله خبری است که به دایی انشاء القا شده. این الاسلام یعلو خود این قرآن و آیات، این که خود به خود بارا نمیاد که به دست شما باید بارا بیاد دیگه. فرمود الاسلام یعلو ولا یعلا علی، یعنی یجب علیکم که حرف جهانی بزنید. حالا کسی منتظر ظهور حضرت است، حد اکثر فکرش حرم تا جمع کرام باشه، این دیگه جهانی نیست، این ظهور حضرت نمیخواد، این حد اکثر یه پیاده روی ثواب بری میخواد. کسی نمیدونه دکارت چی گفته، هایدگر چی گفته، کانت چی گفته، این چیوری میتونه شاگرد حضرت باشه؟ کجا میخواد بره؟ این میخواد بین جمع کران و حرم بره یا میخواد جهان رو اصلاح کنه؟ هر حضرت به جهان برسونه یا نرسونه؟ این بدون اطلاع آگاهی از جهان بدون لیظهره و علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون و کفا بالله شهیدا. در این سایه این که فهمود الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، به دست کی باید احیا بشه؟ کسی ندونه غرب چه خبره، کسی ندونه آگاهی غرب چه خبره، مکتبهای غرب چه خبره، ادیان غرب چه خبره، این چیری میتونه شاگرد حضرت باشه؟ این فقط جمع‌کرانی فکر میکنه، این جهانی باید حواسمون جمع باشه. خب برابر این تا فضای جهان و نزول روشن نشه کل قرآن روشن نمیشه، تا اون چند سال تاریخی روشن نشه جو نزول روشن نشه سوره مشخص نمیشه، چه اینکه تا شأن نزول مشخص نشه آیه مشخص نمیشه. در اون چند سال تساؤل محوری مردم مکه مسئله معاد بود که انسان زنده بشه یعنی چی؟ خیال میکنن پایان خط همین گوره، خیال میکنن مرگ پوسیدنه. این آمده مرگ رو معنا کرده که مرگ از پوست به در آمدن است نه پوسیدن، و قبر معبر است نه منتها، آخر خط نیست معبر است، از اینجا باز دوباره سر در میاریم. و اونی که وارد قبر میشه بدن نه روح، روح که مردنی نیست نمیموند زنده است، و همین روح که زنده است به اون سوال دیگر هم پاسخ داده میشد که قرآن کریم اصرار دارد که ما آبرومون محفوظ باشه، و اگر کسی خدای ناکرده بی راه رفت رو یا راه کسی بست مصلوب الحیثیه میشه. حالا اگر زنده است که مصلوب الحیثیه میشه، اگر مرد روحش زنده است با خبر از رسوا میشود و رنج میبرد. این طور نیست کسی مرد، خیلی ها هستن که وضع مالیشون خوب از راه حرام بعد میبرن دست کسیم بنانه میرسد، خیر، اولین رنجی که میبرن خودشون، زنده اند، بیدارن، آبرومندن. گذشته از این تاریخ و قصص انبیا و قصص اولیا آبروبر است، خود اونام زنده اند، درک بکنن کاملا دیگر هیچ فرقی بین زنده و مرده نیست که. ممکن نیست کسی بیراه برود و مصلوب الحیثیه نشود و زنده است. بنابراین ما حالا نه وقت میتونیم تهیه کنیم جز آرزو و امید، که چیزی کاری از دست ما بر نمیاد. فقط این رو آرزو داریم که حضرت ما رو به عنوان شاگردی بپذیره، کار رو از ما نگیره به دیگری نده. حالا اگر کار رو از ما نگرفت و به دیگری نداد و ما رو به عنوان شاگردی قبول کرد و فرمود برو فلون شهر فلون کشور پیامبر را برسون، لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون، باید مکتب اونا رو بدونیم یا ندونیم. یه روحانی با عرضه بفهم فتح یک کشور را به عهده دارد. همه ما شهیدیم وقتی فتح مکه شد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این بیان را ذکر کرد، پسر عموش جعفر از مهاجرت از حبشه آمده به مدینه، این بیش از 10 سال در حبشه بود، میدونید تمام مردم مدینه تحت فشار یهودی های کاخ نشین بودن، پول دست اونها بود، قدرت دست اونها بود، جاسوسی دست اونها بود، ستون پنجم دست اونها بود. چقدر رنج و غصه از همه یهودی های مقتدر سرمایه دار مدینه می بردن. بعد از فتح خیبر خیلی راحت شدن دیگه. اون قدرت علوی سلام الله علیه هم برخواست در باز کرد. در روز فتح خیبر جعفر سلام الله علیه از حبشه آمده بود مدینه خدمت حضرت. چند سال در حبشه بود. وجود مبارک پیغمبر چی فرمود؟ فرمود امروز من دو تا جشن دارم. نمیدونم به کدام یکی از این دو خوشحال بشم. به قدوم جعفر یا به فتح خیبر. خب پسرموی او از مسافرت آمده، این کار فتح آکر میکنه. بفهم یعنی بفهم. یه روحانی بفهم، مبلغ، معلم، آگاه، بیش از 10 سال در حبشه بماند، فرهنگ حبشی و حبشه را عوض بکند، تأثیر قرار نگیرد، تحت تأثیر قرار بدهد، آثار اسلام را در اونجا روشن کند، این ارزشش به اندازه فتح خیبر است. و چرا ما نباشیم؟ چرا ما نباشیم؟ جعفر که امام نبود، پسرم اوی حضرت بود. خب این کار از ما بر میاد دیگه. چرا اگر ما رو فرستادن بگن برو لندن، برو، ما حرف روز نزنیم؟ خب شما سوال کنید بیش از 10 سال جعفر در اونجا بود چیکار میکرد؟ زودتر از جای دیگه حبشه مسلمان شدن دیگه. از بس این عمیق حرف زد، عالمانه حرف زد، مبلغانه حرف زد، فرهنگی فکر کرد. پس میشه آدم یک کاری بکند که پیغمبر اسلام بگوید ارزش دیدار او به اندازه فتح خیبر است. اینو کار. حالا مسئله بهشت و درجات بهشت درجات محفوظه. خب چرا ما نباشیم این؟ اینی که نگفت مخصوص پسرموی منه که. همه شما میتونید این کار رو بکنی. اگر کسی از طرف رهبری غیر رهبری رفته لندن، رفته آلمان، رفته اونجا، کاره همین بزرگوار یعنی جعفر پسر ابی طالب این کار انجام بده. خب شهید بهشتی هم اونجا بود، دیگران هم بودن دیگر. پس میشه درس خوب بخونه، حرف خوب بفهمه، خوب مطالب عقلی و جهانبینی اسلام رو بفهمه، جهانبینی اونها رو بشناسه، زبان اونها رو بدونه، به زبان اونها اونها رو روشن کنه تا روشنی چشم وجود مبارک ولیعهد بشه. همون حرفی که وجود مبارک پیغمبر فرمود حضرت همون حرف میدنه دیگه، دو تا حرف ندارن که. غرض این است که این جمله نورانی که فرمود دو تا جشن من دارم، نمیدونم به کدام یکی از اینها خوشحال تر باشم، برای یه آدم بفهم است، یه روحانی بفهم است، یه روحانی بروزه که بدونه اگر رفت آلمان چه کنه، اگر رفت فرانسه چه کنه، اگر رفت فرون کشور چه کنه. بس میشه دیگه. وگرنه ما اینجا تا جمع کردن فکر بکنیم میگیم جهانی بشه که نمیشه که. غرض این است که قرآن در 3 بخش حرف زد، سورت هم 3 بخش است، تفسیر هم 3 بخشه. اگه کسی بخواد خصوص یه آیه رو بفهمه باید درباره شأن نزول و به جد تلاش کنه. اگه بخواد کل این سوره رو بفهمه باید جو نزول را که در این مدت در مکه یا مدینه چه خبر بود. اگر بخواد کل قرآن را بفهمه باید فضای نزول را که جهان چه حادثه‌ای را دید، چه حادثه‌ای را می‌بیند، آبستن چه حادثه‌ای است، این را کاملا بفهمه. اون روز سؤال محوری مسئله معاد بود. گرچه همیشه مسئله معاد است، اما اونی که بعضی قبول داشتن، بعضی نکول داشتن، اون کسانی که نکول داشتن بعضی ها میگفتن مستحیل است، بعضی میگفتن مستبعد است. اونایی که قبول داشتن در حد ضروری بودن، جسمانی بود، روحانی بود، کیفیتش بود، این مورد تساؤل بود. بعد ذات اقدس اعلام فرمود امیت سالو، کتاب العقد الفرید ابن اسیر، چون 3 برادر بودن هر کدوم یک کار علمی قابل توجهی کردن، یکی نهایی ابن اسیر نوشت، یکی تاریخ ابن اسیر نوشت، یکی العقد الفرید کتاب ادبی است که قصایص فراوان جمع کرد. ایشون نقل بکند که لوح قبر بعضی از بزرگان اسلامی این جمله بود: قل هو نبأ عظیم انتم عنه غافلون. این اول قبر می نوشتن این حرفا رو، خبر مهمی است اونجا. این دستور دینی که به ما دادن تو این تابلوها نوشته، این مدرسه است. ما یه فاتحه می خونیم، عرض ادب می کنیم، وقتی وارد قبرستان شدیم، خب این وظیفه ماست. اما یه سوال و جواب، یه دیالوگی هم داریم. تو این تابلو یه سوال جوابی است: یا اهل لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله، کیف وجدتم قول لا اله الا الله. شما رو به لا اله الا الله قسم بگید، اونجا چه خبر است؟ پس معلومه میشه با اون رابطه برقرار کردن. اگه ما با انواس رابطه برقرار نکنیم، فقط یه فاتحه بخونیم و برگردیم، که مدرسه نشد که. این که برهما قاضی رضوان الله تعالی بارها و مدتها و ساعتها تو وادی سلام میرفت، برای همین سوال جواب بود دیگه. این دستور دینی ما هست یا نیست؟ این معاذ الله لغوه؟ یا ما میتونیم مدرسه داشته باشیم، ما نه حرف بزنیم، چیز یاد بگیریم؟ شما رو به لا اله الا الله قسم بگید، اونجا چه خبر است؟ پس معلوم میشه راه داره دیگه. یا اهل لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله، کیف وجدتم قول لا اله الا الله من لا اله الا الله. کسی که قبرستون میره فقط برای فاتحه خوندن، این خیلی با اونا فرقی ندارد. کسی که مدرسون میره چیز یاد بگیره بالاخره دیگه. پس ما اینطور میتونیم باشیم. و در لوح قبر بسیار از بزرگان قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون، این اول قبر نوشته میشه. حالا القاب اینا که مشکل حل نمی کند که. اما یتساءلون قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون، در بخش دیگه است. خب الذی هم مختلفون، اختلاف هم قرآن کریم در سوره دیگه نقل کند. بعضی گفتن مستحیل است، اذا مزقتم كل مزق انكم لفي خلق جدید. بعضی گفتن مستبعد است، ذالک رجع بعید، استبعاد کردن، نه استحاله. بعضی جسمانی قبول کردن، بعضی روحانی قبول کردن. اصلا مسئله معاد برای ما مطرح نیست، درسش مطرح نیست، بعضش مطرح نیست، کیفیت مردن مطرح نیست. ما فقط در حد عادی فکر میکنیم، اینطور نیست. فرمود این مسئله خیلی مهمه. بعد برای اثبات مسئله فرمود عالم ریاضیه، عالم مثل حلقات ریاضی دقیق و نظم است. من رو بی خود خلق کردم که هر کسی بیاد بخوره بمیره، هر کار بکنه بکنه بکنه، یا حساب کتابی هست. فرمود این آسمان منظم، این زمین منظم، این خواب منظم. خواب چه عظمتی است، النوم سقاطا. بعد فرمود این خوابی که نعمت و برکت است، باید مواظب باشید که چشمتون را بگیرد، نه چشم جانتون را. این بیان نورانی است، امیر است در نهر. نعوذ بالله من ثبات العقل. اینجا ثبات باسین، ثبت یعنی تعطیلی، آرامش. در اینجا فرمود این خواب شما آرامش شماست دیگه. یکی از بهترین نعمتهای خدا همین خوابی که انسان از خستگیش با این خواب برطرف بشه. این خواب مال چشمه، نه مال عقل. مال بصره، نه مال بصیرت. اگر خدای ناکرده بصیرتی ملتی به خواب برود، نمیشه با اون زندگی کرد، ولو رهبر علی ابن ابی طالب هم باشه. مگر رهبر علی ابن ابی طالب نبود؟ مگر شکستش مسلم نبود؟ داشتن رهبر خوب یه طرف قضیه است. نعوذ بالله من ثبات العقل، پناه میبرم از اینکه عقل یک ملت بخوابد. خب اینا رو فهمید، من منظم خلق کردم، خلق کردم این عالم منظم خلق کردم، هر کسی بیاد هر کاری بکنه بره، حساب کتابی نیست. ان یوم الفصل کان میقاتا، تمام اینها براهین است که حلقات ریاضی بودن برای این است که هیچ چیزی نیست مگر اینکه کل شیء عنده به مقدار. جای خوشی با جای خوشی، جای نبلوکم به شرده و الخیره فتنه و الحسنات و سیئات. مرحوم امین الاسلام نقل کرد بود دماره که از زمین که سلاتی پیدا کرد، رفتن به حضورشون عرض کردن کیف حالو که فهمد علا شرن، خواست اینا رو بفهمونه. عرض کردن شما هم بگید شر، فهمد بره، برای اینکه خدا در قرآن فهمد به شره و الخیره فتنه، بیماری هم شر دیگه. گرچه هرچه از اون دوست میرسد نیکوست، چون آزمایش هست میخواد جواب بهتر بدهد، ولی برای تفهیم اینها فرمود این یه حلقه ریاضی است. عددها یکسان نیستن، کم و زیاد داره، زوج و فرد داره، شر و خیر داریم، حسنات و سیئات داریم، عالم حالا با امتحان دیگه. الان ما در کلاس امتحان سلامت نشستیم. تعبیر لطیف قرآن ببینید چیه؟ اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن اکرمنه و اذا مبتلاه و قدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن اهاننه. یعنی ما اگر این را سالم بکنیم مریض نباشه میگه خدا من گرامی داشت، اگر بیمار بشه میگه خدا منو تحقیر کرد. در مسائل مالی اینطوره، سلامت بدن همینطوره. فرمود کلا. الان افرادی که سالمن مبتلا به سلامتن، اونا که تو بیمارستانن مبتلا به مرضن. مبتلا یعنی ممتحن، در هر دو جا تعبیر به ابتلا کرده دیگه. اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. یعنی اگه ما او رو مبتلا بکنیم به ثروت، مبتلا بکنیم به مال، مبتلا بکنیم به جوانی، میگه من در گرامی داشت خدایم. مبتلا بکنیم به بیماری، مبتلا بکنیم به مرض، مبتلا بکنم میگه خدا من اهانت کرد. کلا، هر دو امتحانه. بنابراین اونا که تو بیمارستانن مبتلا به بیماری‌اند، کسانی که در منزل دارن استراحت بکنن مبتلا به سلامتن، هر دو آزمایش. خب این آزمایش ها به این تشکیلات متفرقه ریاضی گونه برای حساب و کتاب است. لذا بعد از چند آیه می‌فرماید به این که زمین را گهواره قرار دادی. البته که اشاره هم در بیمت کسی که زمینی فکر میکنه بالاخره کودک دیگه. فرمود اینها رو ما انجام دادیم. ان یوم الفصل کان میقاتا، که به منزله جواب است. عمه یتسائلو، از خبر مهم سوال بکنن. بعضی محال میدونن، بعضی ضروری میدونن، بعضی مستبعد میدونن. الذی هم فی مختلفون، اختلافاتشون به همین است. اختلافاتشون قرآن کریم در موارد دیگه ذکر کرده. کلا سیعلبون ثم کلا، تکرار، یقینا میفهمن. حالا زود یا دیر به خوبی میفهمن که معاد برای چیه، چون هر چیزی کردن زنده است دیگر. نتیجه کار خودش کسی ببینه معلوم میشه که هدر نرفته کارهای او. بعد فهمد که زمین را ما گهوارگونه قرار دادیم، هم مهد قرار دادیم، هم میهاد قرار دادیم، هم به منزله گهواره است. مادامی که زمینی فکر میکنید گهواره اید، کودکید، برای آرامش شما خوب است. و کوها را وتد، وتد یعنی میخ، به منزله میخ، به میخ خوب کردن زمین قرار دادیم که این گسلهای زمین را آرام کنه، انفجارهای زمین را آزام کنه، سختگیری زمین را آزام کنه، که نلرزه به زمین، لرزه دائم نیاد. این بیان نورانی هست امید که در خطبه اول نهج البلاغه است که و وتده به سخوره میدان، نه که مفعول وتده است، میدان یعنی استراب نوسان. و وتده به سخوره میدان ارزهی، یعنی لرزش زمین را با این سنگها میخوب کرده است. این از همین تعبیرات قرآنی که اوتاد گاهی داره و الجبال ارساد، اینجا تعبیر به اوتاد داره، یعنی وتد و میخ زمین. و خلقناکم ازواج، شما که مثل فرشته نیستید که قائم به شخص باشید، که قائم به نوعی، بعضی زنند بعضی مردند، برای تولید این سری بود بشه. و جعلنا نومکم سباتا، آرامش شما را ما در خواب قرار دادیم. در بخشای دیگر فرمود اگه طرزی بود زمین که همش روز بود زندگی نمیشد، که این آقا میخواد کار کنه و آمد بخوابه، همش شب بود زندگی نمیشد، که فرمود اگر چون چه شب بود یعتی کن به زیاین، بعد اگر همش روز بود یعتی کن به لیل تسکنون فی، این روز بودن و شب بودن ریاضی کنه. البته این بخشش خیلی ریاضی بودنش واضح و شفافه. اگر یه ریاضیدان قوی و قدری باشه میتواند بگه که از 5000 سال قبل یا 10000 سال قبل تا کنون چند تا خسوف اتفاق افتاده، چند تا خسوف اتفاق افتاده، چند جزئی بود، چند کلی بود، منظم. و اگر ریاضیدان قوی هم باشه نسبت به آینده هم همینطور فکر کنه. این میشه معنی ریاضی دیگه. الحمدلله.